سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللأم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله که این جلسه ما مورد قبول درگاه احدیت و مورد عنایت مولامون امام زمان علیه السلام واقع بشه. خب تشکر میکنم بنده از حضور بزرگواران و دوستان و همراهانی که با وجود گرفتاری ها و مشغله کاری و خصوصا با شرایط فعلی و داستان کرونا باز هم بنده رو شرمنده کردن، مورد لطف و محبت خودشون قرار دادن، زحمت کشیدن، تشریف آوردن، مخصوصا آقای عاشق محمد آقای قاسمیمون که از قوم تشریف آوردن. به هر حال انشالله که خداوند به همه تون خیر و مرحمت عنایت کنه و انشالله بنده حقیر در شادی های دوستان بتونم براشون جبران بکنم. شب جمعه از شادی روح شهدا، صلحا، علما، ذوی الحقوق، کسانی که جان دادن، مال دادن، رنج کشیدن، زندان رفتن تا این معارف به دست ما برسه و بالاخص مرحوم استاد علی صفائی حائری و همچنین شادی روح اموات خودتون و شادی روح تازه گذشته اخوی حقیر صلواتی عنایت بفرمایید به انضمام یک حمد. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله. خب گفتیم یه نیم ساعتی که در خدمت رفقای نیم ساعت چه لیلهی که شاید باشیم یه گفتگویی راجع به همین مباحث مرگ و این پدیده عجیب زندگی انسان با هم صحبت بکنیم. بنا دارم که یه نگاهی داشته باشیم به بعضی از آیات در سوره مؤمنون، اون رو یک مقدمه‌ای قرار بدیم برای اینکه نگاهی داشته باشیم به نامه ای از امیر المؤمنین که با عنوان وصیت خودشون نامه رو فرمودند و ببینیم حضرت اونجا در مورد مرگ چه توصیفی دارن، چی گفتن و حالا شاید یه مقداری گفتگو در مورد بعضی از نگاه های نویسندگان و فلاسفه هم در این خصوص فرصت بشه که صحبت بکنیم. ببینید در آیات از 57 شروع میشه در سوره مؤمنون، من براتون چند آیه هست تلاوت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. میفرماید که ان الذین، در از افرادی صحبت میکنه خدا، میگه ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، یعنی کسانی که عظمت خدا در چشمشون نشسته، خشیت اون ترس رو میگن، عظمت خدا در چشمشون نشسته و این عظمت اونها رو ترسانده، از این عظمت هراسناک شدن. والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، کسانی که به نشانه های خدا گرایش دارند، به اون پشت نمی کنن، ایمان به نشانه های رب دارن، حواسشون به نشانه ها هست. این دوتا. والذین هم به ربهم لا یشرکون، کسانی که توحیدشون توحید خالصه، در کنار خدا و هموزن خدا کسی رو عبودیت نمی کنن. این یک ویژگی.
حالا اصل بحث من این آیه است، والذین یعتون ما آتو و قلوبهم وجلتهم انهم الى ربهم راجعون. این ویژگی ها رو داشته باشید. حالا اینا چی میشن؟ اولائک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. ما در آیات دیگه قرآن داریم مثلا سارعو الى مغفرت من ربکم یا فاستبقوا الخیرات. قرآن میگه آقا به سمت مغفرت الهی سرعت بگیرید. سارعو باب مفاعله یعنی نسبت به هم مسابقه بذارید. اینجا یا در جای دیگر میفرماید فاستبقوا الخیرات، برید دنبال خیرات. حالا اینجا میگه اینهایی که من گفتم فاستبقوا الخیرات، برید دنبال خیرات، در خیرات سبقت از هم بگیرید، اینا کیان؟ اینا افرادی هستن که اون خشیت رو فهمیدن، حراس رو دارن، ایمان رو به آیات الهی دارن، توحید خالص دارن. اما این بحث من اینجاست، اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، کسانی که مسارعه در خیرات دارن سبقت میگیرن کیان؟ والذین یعتون ما آتو یعنی چی آقا؟ کسانی که یعتون ما آتو یعنی آنچه که بهشون داده شده رو میارن. یعتون یعنی چی؟ میآورند چه چیزی را؟ ماش میشه مفعول، آنچه را که آتو به آنها داده شده. یعنی چی آقا؟ کسانی که آنچه را به آنها داده شده میآورند. اینها یعنی همونی که آیه قرآن فرمود چی؟ تتوفاهم الملائکه و طیبین. دو تا آیه داریم رفقا، یکی میفرماید خدا خطاب به کفار اذهبتم سیئاتکم فی حیاتکم الدنیا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا. طیبا یعنی چی آقا؟ یعنی امکانات، اینجا به معنای استعدادها و امکانات. اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا و استمتعتم بها یعنی آنچه که استعداد و توانایی داشتید در همین زندگی دنیا گذاشتید و تمام کردید و از بین برد. از هبتون به یعنی بردیدشون، یعنی استعدادها رو هدر دادید. اما گروه دیگه مؤمنین میگه تتوفاهم الملائکه و طیبین، یعنی ملائکه در حال اینها رو میگیرن که چی هم؟ طیب هست. یعنی اون از هبتون قیبات کن که میگفت اونا رو در حق اینها انجام نشده، اینها اون قیبات رو همراه خودشون دارند. حالا اولائکه میفرماید والذین یعتون ما آتو یعنی آنچه به اینها داده شده از سرمایه و از امکانات، اینا براش بازدهی را آوردن، امکانات راکب نذاشتن، امکانات و فاسد نکردن. یعتون ما آتو آنچه بهشون داده شده رو آوردن و دادن. خیلی مقام بزرگیست. خدا به همین دلیل داره به اینها میگه اولائک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون، که بعدن میگه السابقون السابقون، که بعدن میگه وسبقوا الخیرات. به این دلیلی که آقا هرچی بهشون امکانات دادن، امکانات رو احتکار نکردن، بازدهی دادن در مقابل سرمایه ها. آیا به این دلیله؟ نه. ادامه آیه رو ببینید، والذین یعتون ما آتو، درسته که آنچه که بهشون داده شده رو آوردن و بازدهی براش آوردن، اما و این و حالی است، به این معنا در این حال قلوبهم وجله، همچنان دلاشون لرزان است. چرا دلاشون لرزانه؟ اینا که آتو یعتون ما آتو، اینا که دیگه هرچی بهشون سرمایه دادن رو به بازدهی تبدیل کردن، اینا که دیگه نباید خسران داشته باشن، اینا برای چه قلوبشون میلرزه؟ جمله بعدی رو فقط جمله تعلیله، انهم الی ربهم راجعون. علت این رجل اینه، درسته که همه چی آوردن، اما مقصد بی نهایته. انهم الی ربهم راجعون، دارن به سمت بی نهایت میرن و این امکانی که آوردن برای بی نهایت کم. وجل ریشش در اینه، اون دوستی که سوال کرده بود خوف و رجا، جوابش اینه که گفتن آقا در اندیشه آقای صفایی همش خوفه، انسان ناامید میشه، انسان مایوس میشه. در این کلاس ها از ما زیاد پرسیدن، در حالی که دین میگه آقا باید خوف و رجا رو با هم داشته باشید، ولی آقای صفایی میگه انکسار، میگه اخبات، این باعث میشه که آدم دلزده بشه، مایوس بشه، رها بکنه. نباید انقدر آدم راهی بگیم تو چی تو چی، یکم باید توجه نداشتن که آقای صفایی اتفاقا از متن دین میگه. حالا من روایاتشو دیگه تو اون گفتم، مثلا بابی داریم به نام استقلال الخیر و استکثار شر. استکثار شر یعنی بدیهاتو زیاد ببین، استقلال خیر بابی داریم در روایات که امام سجاد در اون دعای مکارم میفرمایند و البسنی زینت المتقین، خدایا نه به من تقوا، زینت متقین رو بده، یعنی اون چیزی که برای متقین یک امتیاز خاصه و اونها رو زینت کرده. بعد خود حضرت میفرمایند استقلال الخیر، خوبیامو کم ببینم و انتصر فی قولی و فعلی، هرچند در قول و فعل خیلی کار کرده باشم. این زینت متقینه، بالاتر از تقواست. و استکثار شر، بدیهای خودم رو زیاد ببینم و انقل فی قولی و فعلی، هرچند که کم باشه. این میگه زینت متقینه. اینها رو فقط چرا قلوبشون وجل داره؟ با اینکه اینها کسانی هستن که والذین یؤتون ما آتو، هر کار تونستن کردن، همه استعدادها رو به بازدهی تبدیل کردن، اما وا و حالیه و قلوبهم وجله، همچنان وجل برن. چرا؟ انهم الی ربهم راجعون، مقصد بی نهایت آقا، و در مقابل بی نهایت هر چی که تو امکان داشته باشی چی آقا؟ صفر. این فریاد علی است که آه من قلت الظن، علی که ضربت یوم خندقش افضل من عبادت جن و انسه، چطور ممکنه بگه آه من قلت الظن؟ به این دلیل که آقا انه الا ربهم راجعون، جای کمی که نمیخوام برن، تا بی نهایت میخواد بره. حالا این باعث چی میشه آقا؟ وقتی فهمیدی که تا بی نهایت میخوای بری، مجبور میشه که اولائکه یسار اون نفل خیرات و هم لها سابقون. علت این که اینا اینجوری میدوان مسابقه میدن خیر و از هم دیگه میقافن، علتش اینه. این درک ها باعث میشه نه تنها بازدهی رو بیاری، بلکه بازدهی رو به سرعت بیاری، شتاب داشته باشی، سلانه سلانه نری، وقت کمه، یک لحظه یک لحظه است. یک لا اله الا الله، یک لا اله الا الله که بیشتر بگی یا کمتر، همین میبینی فردا چقدر اثر داشته. بعد میفرماید البته لا یکلف الله، لا نکلف الله نفسا الا وسعها. این رو توجه کنید که ملاک سعی است و وسع شما، توان شماست، یعنی همه بازدهی رو بیارید، سرعت هم بگیرید، ولی بدونید که بقیهش دیگه با ماست. الی ربهم راجعون، شما هم اندازه وسعتون، بیشتر از وسع که نمیتونید، بقیهش جبرانش با ماست. این میشه اون رجا. گرفتی آقا؟ پس خوف و رجا رو نگن آقای صفایی چرا میگه اخبات. خوف از چیست و رجا به چیست؟ خوف از خودمونه، از کمیهای خودمونه، رجا به رحمت الهیست. اتفاقا اگر بدونیم که این راه رفتنیست، هرچی راه طولانی تر باشد بیشتر طلب این داریم که یه ماشینی چیز بیاد ما رو سوار کنه ببره. اگر خودمون وسیله داشته باشیم که میریم، درسته؟ منتظر اتوبوسی چیزی نیمونیم. اگر لزومی به رفتن هم نباشه که میشینیم کنار جاده، غمی نداریم. اما اون روزی که هم باید بریم و هم وسیله نداریم، هرچی خودمون وسایلمون کمتر باشه بیشتر چشم به جاده داریم که یه ماشینی چیز بیار ما سوار کنه بره. حالا اینا که الی ربهم راجعونن، باید بریم این مسیر رو. غیر از این مگه خودمونم که چی؟ هیچ چیزی نداریم. این خوفه باعث میشه امیدمون فقط به او بره. و اتفاقا رفقا خوف و رجا خودش رو تنظیم، نیاز نیست ما زور بزنیم که آقا خوف و رجا با هم داشته باش، چون اینا خیال کردن خوف و رجا هر دو نسبت به خداست، در حالی که ما به اندازه ای که بفهمیم دست خودمون خالیه مجبوریم که، به اندازه ای که بدونم بدهی دارم مجبورم که روی اون دایی عمو بانکی که میخوام ازش اگه 10 میلیون کم داشته باشم میگم خود 10 میلیون چه از اون میگیریم، اگه 100 میلیون کم داشته باشم میگم باید 100 میلیون ازش بگیریم، به اندازه ای که اینجا کم دارم اونجا برنامه ریزی میکنم و امید دارم. پس این انکساری که آقای صفایی داره میگه اوج رجاست، این خوفی که داره میگه ته رجاست، یعنی آقا خودت هیچی، همه امیدو باید به او داشته باشی. چطور اون وقت این خوف باعث یأس و رها کردن آدم میشه؟ هر شد آقا، هر چی که اینجا خوف داشته باشی و بدونی که دستت خالیه مسیرم که باید بری، مجبوری که به او رجا داشته باشی، شکل میگیره. چون تا ته 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 خوف چی آقا؟ عجز دیگه، اونجایی که دیگه آقا بگه من نمیتونم. اصلا امام سجاد در اون دعا میگه خدایا من از خودم ناامیدم که دیگه بخواد خیری از من بخواد باید، یعنی بالاتر از خوف، اصلا ناامیدی که انقدر میگن گناهه. امام سجاد واضحا میگه خدایا امو لباس تو از آقای رحیمی لباس مشکی تو، میگه آقا من، امام سجاد میفرماید خدایا من چی هم؟ ناامیدم، نه اینکه خائفم. ته خوف میخواد به ناامیدی برسه دیگه. خود امام سجاد میگه من ناامیدم، اما از چی؟ من خیری، از خیر خودم ناامیدم. خب پس صفرش که من میخوام با 2 نفر شریک شی، یه وقت هست میگه 50-50 بذاریم ها، هرچی تو این ور کم کنی بگه آقا من 40% میارم، اون ور باید 60 بذاره، همونجور بیا تو بگه آقا من صفرم، تو باید 100 باشی. این خوب و رجاست. خب حالا این آقایان مؤمنینی که اینجوری یعتون ما آتو هستن و همچنان هم به خاطر اینکه الی ربهم راجعونن قلوبهم وجله، اون مسیری که میخوان به اون رجعت بکنن که انا لله و انا الیه راجعون، یک مرحله مهمش رفقا با چی شروع میشه؟ با مرگ و انقطاع ما از این دنیا. شما ببینید وقتی میخوای از یک فضای محدودی بری به سمت او، بری به سمت اون بی‌نهایت، در واقع بایستی چه حالتی داشته باشی؟ حالتت باید حالت شادی باشه یا حالت غم باشه؟ درستش اینه دیگه، منتها به تعبیر مرحوم استاد ماها برای چی از مرگ خود بنده میترسم؟ به خاطر اینکه مرگ باعث انقطاع زندگی من میشه، مرگ من با زندگی من تقاطع دارد، ادامه زندگی من نیست. یعنی چی ادامه زندگی من نیست؟ این که میگن آقا مرگ باید آقای صفایی میگه و اما مرگ پایان نیست، آغاز دویدن هاست، آغاز دویدن ها مرگه. آقا این که میگی مرگ ادامه زندگی است، نه که بخواد زندگی رو قطع بکنه، منظورمون چیه؟ مرگ ادامه زندگی است یعنی چی؟ یعنی من از همین جا حرکت رو شروع کردم، از همین حرکت چی بود؟ روش بود به سمت بی نهایت، منتها در این دنیا که شروع کرده بودم با محدودیت های ملزومات عالم ماده و کسر و انکسار مواجه بودم. حالا وقتی که من مردم ادامه همون حرکت و روش رو خواهم داشت دیگه، غیر از اینه مگه؟ پس مرگ ادامه زندگیست. اما اگر من زندگیم در اون هدف روش نباشد چی؟ اینجا مرگ میشود حادم اللذات، تقاطع داره با زندگی من، مرگ من در راستای زندگی من نبوده. اینه که مردن برای ما سخته. وابستگی ها و الگو ها و دلبستگی ها و عادت ها و اینا باعث شده که دل کندن از اینها برامون سخت باشه. حالا ببینیم، شما میدونید بعضی از مکاتب، مثلا مکتب وجودی، همون اگزیستانسیالیسم، نویسندگان بزرگش، فیلسوفان مطرحش، مثلا همین آقای آلبر کامو، ایشون در مورد مرگ چی میگه؟ آلبر کامو میگه آقا من به شما میگویم که دنیا پوچ و بی‌معناست، در این شکی نیست، و هر کی که اومده صحبت از آخرت میکنه و دنیای دیگر میکنه و اینا، همه دلخوشکنک و گول زدن آدمه. برای اینکه سختش بوده که بگه من میمیرم، میگه من ادامه دارم. و جالب اینه که آلبر کامو رفقا میگه ما قبول داریم که این دنیا برای انسان کم است. خیلی عجیبه، میگه من این رو میدونم، دنیا برای آدم کمه، ساخت و بافت آدم برای حیات دنیوی نیست، جور در نمیاد، اما چاره ای هم نیست، همینه که هست. خیلی جالبه، یعنی از این که دنیا برای آدم کم است نتیجه نمیگیره که پس احتمالاً تو استمرار داری، نتیجه میگه خب ما مجبوریم دیگه، اتفاقی اومدیم توی یه جایی که برای ما کمه، کوچیک. میگه قبول دارم که دنیا جایگاه مناسبی برای انسان نیست، اما چاره چیه؟ ایشون راه حلی ارائه میده در مقابل محدودیت دنیا. میگه ما نباید خودکشی کنیم، درسته دنیا پوچه، درسته دنیا بی‌معناست، ولی ما نباید خودکشی بکنیم، بلکه باید چه بکنیم آقا؟ راه حل معروف آلبر کامو چیه؟ طغیان. در افسانه سیزیف هم همینه دیگه، میگه باید طغیان و اسیان کنیم. در چی؟ در برابر این جبر دنیا. این جبر دنیا آمده انسان رو به پوچی بکشه و به خودکشی بکشه، ما باید مقابلش وایسیم و از زندگی لذت ببریم. میگه از چی زندگی لذت ببریم؟ میگه از این زیبایی زندگی، از این خورشیدش، از این ماهش، از این زن و بچه‌ت، از این ارتباطاتش، از این رفقاش لذت ببر. در حالی که شما مینی شاگرد ایشون به نحوی شاد بشه گفت که آقای صادق هدایت باشد، و بسیاری از پوچگراها اینها میگن نه آقا، زندگی به همین دلیل که بی‌معنا و پوچ است ارزش زیستن ندارد. و شما میبینید مکرر در داستانهای صادق هدایت بحث خودکشی رو میبینی، شخصیتهای مختلفش، از آبجی خانوم بگیر تا 6-7 شخص، 5-6 شخصیتش در داستانهاش خودکشی میکنن دیگه. خب خود ایشون هم آخر محتومه به خودکشی. چرا؟ چون که زندگی پوچه، این تلاوت تکرار رو باید زودتر تمام کرد. و جالبه که آلبر کامو میگه زندگی پوچ است، ولی باید در مقابل پوچی طغیان کرد. بریم سراغ زیبایی های زندگی. رفقا اگر زندگی رو منهای خدا در نظر بگیرید، اگر منهای استمرار انسان در نظر بگیرید، من از شما میپرسم، دیروز اینجا بچه ها پیروز میگفتم، هر چی که زندگی زیباتر باشد زشت، خود زیباییش زشتیست. یعنی ما یزداد و جمالن یزداد و ببها، به همون اندازهی که زیبا باشد زشت است اتفاقا. چرا؟ به خاطر اینکه ناپایدار است و از تو جدا خواهد شد. هرچی این صحنه هایی که میبینیم خوشگلتر باشه عذابت بیشتره، هرچی این خانوادهی که بهشون علاقه داری و علاقه داری بیشتر باشون باشی و خوش بگذرونی عذابت بیشتره، جداییش سخت داره. من از کردم خدمت رفقا، روزی که اخوی رو به خاک سپردیم، روزهای سختی بود، خب هنوزم هست، ولی اون چند روز شاید بی سابقه بود در زندگی من. خیلی ما مانوس بودیم با برادرم از بچگی. یکی از رفقا، خدا اموات شما رحمت کنه، اومد گفتش که فلانی یه سوال ازت دارم. تو همون لحظه‌ای که حالا ما داشتیم اینو کردیم تو هم. گفت همه خوشی‌هایی که در طول زندگی تجربه کردی، نه فقط خوشی هایی که با اون اخوی داشتی ها، خاطرات خوب، اصلا هر چی در طول زندگی تا همین لحظه خوش گذروندی، زیبایی دیدی، جمال دیدی، به همین لحظه میارزه اگه بخوای عوض کنی. حاضری عوض کنی؟ گفتم 100%. یعنی تمام خوشی ها و لذت هایی که در طول عمرم بردم به همین لحظه نمیارزد. اینه که میگم رفقا، تعجب میکنم از آلبر کامو که طغیان رو مطرح میکنه. هر چقدر زندگی زیباتر باشد، هر چه روابط صمیمتر باشد، سختره که. اگه زندگی درد بود، رنج بود، همش زیبایی نداشت، خب آدم میگه زودتر راحت چیم بریم. تازه الانش که اینجوریه، میگیم آقا بلاست و درد و رنجه. حالا فکر کن که هی بگیم، بخوام بگیم زندگی خیلی زیباست، آقا از زندگی لذت ببر، از شنیدن این بلبل، از نمیدونم اینا، بدون نگاه الهی و استمرار انسان مزخرفاتی بیشتر نیست که بیشتر باعث رنج آدم میشه. این عرض قابل تأملیست. بله، به شدت میچربه به اون لذتهایی که قبلا تجربه کردی. و آقای صفایی مثال میزنه، اون محبوبی که نشستی باش داری لذت میبری، ولی هر لحظه داری ساعت رو نگاه میکنی که الان ساعت ملاقات تمام میشه. این زندانی ها که میان آن نیم ساعت ملاقات داری، تو همون نیم ساعت هم همش عذابه. چرا؟ چون میدونی که هر چی که اینجا داره خوش میذاره نیم ساعت دیگه باید رها بشه. چگونه میشود با تلقین و با زور زدن و با داغ کردن بخوایم بگیم نه آقا زندگی پوچ است ولی لذت ببر؟ زندگی پوچ است، تو لذت ببر. میشه؟ اما صادق هدایت که به تعبیر آقای صفایی صداقت داره، میگه آقا زندگی وقتی پوچه، مرگ رو نعمت بزرگی میدونه که به پوچی یه چیزی، پوچ اگر در دنیا نباشه میگه همین مرگ، خودش عامل پوچیست، اما خودش درمانش هم هست. به همین دلیل در اون کتابش میگه که من وقتی که این مرده ها رو نگاه میکنم همش قبطه میخورم و هر وقت به قبرستان میرم حسی که در من ایجاد میشه حسادته، که خوش به حال اینا که مردن. حالا ببینید مولامون امیر المؤمنین علیه السلام در نامه 23 نهج البلاغه، این نامه 23 نامه ای هستش که حضرت بعد از اینکه ضربت خوردن، به شما که عرض کنم این اینترنت هم بعده، بعد از اینکه حضرت ضربت خوردن و در واقع در بستر شهادت هستن، اونجا این وصیت رو دارن. من حالا میخوام وصیت رو براتون از رو بخونم، منطقه اینترنت ما چون ضعیفه خب ببینیم میاد این. شما اینترنتون کار میکنه؟ نهج البلاغه اگه باشه نامه وضع شد اگه حالا خب نه اومد دستتون دارم. خب حضرت می فرماید که وصیت من به شما چیه؟ وصیتی لکم، امام دارن دیگه آخرین وصیت ها رو میکنه، امیر المومنین در بستر شهادت، الله تشرکو بالله شیئا، یک، توحیدتون خالص باشد. نمیگه الله تشرکو بالله، میگه الله تشرکو بالله شیئا. این شیئا خیلی حرف داره، هیچ چیزی رو، پول رو، مقام رو، انسانهای دیگر رو، هیچ کدوم رو در عرض خدا قرار ندید. به جایی که عبد خدا باشید، عبد اون نباشید. پول به تو نگه چی کار بکن، پست به تو نگه چی کار بکن، با کی باش، با خدا به تو بگه. الله تشرکو به شیئا و محمد صلی الله علیه و آله فلا تزیئوا سنته، توحید و سنت رسول خدا رو ضایع نکنید. یعنی چی سنت رو ضایع نکنید؟ یعنی حق سنت رو ادا کنید، یعنی آنچه که از سنت برای شما آورده شده به اون عامل باشید، به اون بی تفاوت نباشید. عامل سائی، سائن سریعن نجا به تعبیر امیرالمومنین، هم سا باید باشی و هم سریع. الان گفتیم آیه شو دیگه، علت چم گفتیم درسته، فلسفه سرعت هم عرض کردیم که چی. خب بعد میفرماید اقیمو هذین العمودین و عبدو هذین المصباحین. این دو رو که من بهتون گفتم، یک توحید خالص و دو ضایع نکردن سنت رسول خدا، یعنی عمل به سنت خدا، این دوتا علم رو، عمود رو نگه دارید و این دوتا مشعل رو روشن کنید. یعنی اینا دوتا عمود خیمه دین هستن، اینا نباشه شما نمیتونید رشد داشته باشید، در مسیر باشید، و اینها چراغهاییست که اون رو روشن کنید. بعد میفرماید اگه این کار رو کردید و خلاکم زمون، یک ضرب المثل عرب است، و خلاکم ذمون، یعنی دیگه غمتون نباشه، به تعبیر ما کارتون نباشه، شما به توحید بچسبید و سنت رسول خدا رو ضایع نکنید، کارتون نباشه دیگه، رفتید. بعد میفرماید حالا ببین علی چقدر مهربان است، ما اگر در بستر مرگ خدایی کرده باشیم حوصله خودمونم نداریم، ولی محبت علی رو ببینید، شمشیری که تا سفیدی مغز حضرت فرو رفته، حضرت تو اون لحظه به فکر شیعیان و به فکر انسان هاست. می فرماید انا، من علی که امروز می بینید، بلعمسه، ببین از همین تجربه خودش میخواد برای دیگران زمینه حرکت ایجاد کنه، میگه انا بلعمسه صاحبکم، من علی تا دیروز با شما بودم، کنار شما بودم، ولی یوم عبرت لکم، امروزی که افتادم در بستر از من عبرت بگیرید. خیلی حرفا، از من عبرت بگیرید، شما حرکت کنید. و قدن مرافقکم، فردا هم من از شما جدا خواهم شد. هر جنازه ای رفقا که ما بالا سرش میریم، هر عزیزی رو که به خاک میسپریم، این حرف رو با ما داره، میگه پسرم، برادرم، دوست من، همشهری من، مادر من، اونی که اومدی گریه میکنی، اونی که اومدی تشییع جنازه من، حرف من با شما اینه، من تا دیروز با شما بودم، کنار شما بودم، دیشبش عقبی من با من اسمس داد، با هم صحبت کردیم، ولی یوم عبرتون لکم، یاد بگیرید، امروز عبرتتونم، و قدن فردا مرافقتون، فردا که به شهادت رسیدم از شما جدا میشم. بعد حالا میگن این ابقه بگذاریم، حالا میفرماید والله، علی تو اون حالت داره قسم جلاله میخوره، والله ما فجعنی من الموت واردون کرهتو، خدا شاهد است و والله قسم علی از مرگ غافلگیر نشد، به شکل یک واردی که بر او وارد شود ناگهانی، فجعنی، ناگهانی بر او وارد شود که علی بدش بیاد، علی کراهت داشته باشد، میگه علی به مرگ این حالت رو والله نداشت، یه دفعه یه چیزی بیاد غافل گیرت کنه، چیزی که آمادگیشو نداری و با هم بریزی، میگه من نسبت به مرگ اینجوری والله قسم نبودم. همونجا که میگه آن نسب الموت لبن ابی طالب من الطفله به صدی امه، اینجا همینه، میفرماید من خل نشدم که از یه چیزی که یه دفعه اومده و من ناراحت کرده، من مرگ برام این نبود که، ولا طال اون انکرتو، یه چیزی نبود یه دفعه طلوع کنه و من بدم بیاد، انکرتو منکر بشمرم اونو، اینجوری نبودم من نسبت به مرگ. پس چجوری بوده یا امیر المومنین، جامعه به فدای شما، آقا جان مرگ برای شما پس چه بود؟ فرمودن و ما کنتو الا کقاربن ورده، مرگ برای من، قارب رفقا با قاف، به کسی میگن که شب از تشنگی دنبال آب داره میره، یا کسی که بین او و آب یک شب فاصله زمان افتاده. یعنی خلاصه تشنگی شدیدی داشته که از آب هم فاصله داشته، آب در دسترسش نبوده. میگه والله برای من قسم، شامل اینم میشه دیگه عطفه، والله و ما کنت الا کقارب ورده، مثل یک تشنهی که یک شب از تشنگی دنبال آب راه رفتم و امروز به آب رسیدم، یه دفعه چشمه آب و گوارا دیدم، تشنه بودم نسبت به مرگ، من تشنهی بودم که آب گوارای من این مرگ بود و او رو نوشیدم جرعه جرعه، دارم می نوشم. فکر کردین من یه دفعه هول شدم، یه چیزی که بعد یه دفعه شمشیر خود تو سر من ناگهانی، نه، تشنه رو به آب رسون ابن ملجم لعنت الله علی. و طالبون وجده، من یک فردی بودم، یه چیزی گم کرده بودم، دنبالش میگشتم، یه دفعه پیدا شد. دیدی چه آدم خوشحال میشه؟ دقت کردی؟ یه انگشتری یه چیزی توی یه جایی گم کردی، همه جا رو داری میگردی، یه دفعه میگن آه اینجاست، میگه آخه بیارش بیارش خدا، آخه چه حسی داری؟ حضرت میگه مرد که آمد من یه همچی حسی داشت. و طالبون وجده، گمگشتهی بودم که گم شدم رو پیدا کردم. بعد میفرماید و ما عند الله خیر للابرار، و ما عند الله خیر للابرار، یعنی برای اون که به دنبال رشد است، به دنبال برست، آنچه که نزد خدا هست از آنچه که در دنیاست بهتر است. این هم باز اشاره به این آیه آل عمران داره 198 که فرمود لکن الذین تقوا ربهم، اونهایی که تقوا داشتن، لهم، نمی فرماید جنات تجری لهم، لهم رو مقدم کرده، جار مجرور رو مقدم کرده که دلالت بر حصر رو تأکیده، فقط لهم جنات تجری، جنات تجری فقط مال ایناست، موف اونجا به کسی چیزی نمیدن، من تحت هل انهار و خالدی نفیها، این جنات تجری نزولن من عند الله، این جناتی که به متقین داده میشه نزولن، اونجا فهمود جنات و فردوسه نزولن، این هم آیه بعدی نزولن من عند الله، همه اینها این جنات چی آقا؟ یک منزل است. اینم باز توجه کنید که استناد دیگری بر اون فرمایش، مخصوصا ادامه آیه که امیرالمومنین اونجا گفتن، خب نزولم همه این جنات هم خوبه، یک نزول است از جانب خدا، اما و ما عند الله خیر للابرار، اگه جنات آخرشه تهشه دیگه ما عند الله چی آقا؟ بله پس فراتره دیگه، خیر صفت تفضیله، و ما عند الله خیر، خیر یعنی چی؟ بهتر نسبت به چی؟ جناتی که گفت، جناتی که گفت. امیرالمومنین در لحظه شهادت می‌فرمایند که مرگ برای من اون واردی نیست که ازش منکر من باشه، فجعنی نشده، یه دفعه هول نشدم از چیزی که اکرهتو نسبت به کراهت، بل که قاربن چی؟ مانند یک تشنه ای که شب رو گذرونده و وصل از آهرم بودا ورده، قاربی که ورود کرده، و کطالبن وجده، مثل اون فردی که داشت دنبالش میگشت و پیدا کرد، و بعد آخرش میفرمایند که و ما عند الله خیر للابرار، اشاره به این آیه دارم، یعنی من علی جنات و اینا قدم اولمه، من که در همین دنیا جنات رو شهود کرده بودم، ما عند الله. پس این که میفرمایند رفقا ما عند الله باق، ما عندكم ينفد و ما عند الله باق، برای همین است با همین ملاک آقای صفایی هم جز ملاک ها می فرماین ما اندالله خیر للابرار. چرا ابرار دنبال ما اندالله هستن؟ چرا؟ چون اون باغ است. چون اون باغ است. دو، چون قلوبهم وجله، چی گفتیم؟ انهم الی ربهم راجعون. اون جهت باید باشه. والا جنات اگر فقط باشد انسان بعد یه مدت هی صبح پاشه عسل بخوره، دوباره یه ساعت بعد بخوابه تو سایه دره، بعد پاشه چهار تا خانوم باشه اونا بازی کنه، دوباره فردا، دوباره پس فردا، یه هفته دو هفته خسته میشه دیگه، میگه آقا این چه جایی بود، بعد میگه خودم رو بکشم، خودش هم نمیتونه بکشه، حالا تو این دنیا واسه خودش میتونه بکشه. یعنی خود بهش بزرگترین عذاب میشه. و بارها گفتم این حرفی هستش که امثال نیچه و نسبت و بسیاری از فلاسفه این حرف رو زدن ها، که اصلا خدا به این دلیل آدم رو از بهش انداخ بیرون که اگر نمینداخ بیرون دچار برده یا همون دلزدگی یا همون حالت بیقراری میشد. چون یه بعد خودش هم توضیح میده، میگه چون یک زندگی تکراری بود دیگه، هی پاشو عسل بخور شیر بخور، خب تو کی؟ بنابراین گفت برو تو دنیا. خب ما چی میگیم؟ ما میگیم درسته، ما میگیم حرفش از این جهت درسته. چرا؟ لکن الذین تقوا ربهم، اونهایی که این مسیر تقوا رو رفتن، لهم جنات تجری من تحت الانهار، جنات تجری من تحت الانهار فقط مال اینهاست، نه مال اینهاست، فقط مال اینهاست که خالدم درش هستن، خالدین فیها. از نظر دیگه فضای رشد آخرین عالم هست، از نظر بستر دیگه بعد از اون دنیایی نیست. اما نزولن من عند الله، نزولن من عند الله، توجه کنید. بعد میگه و ما عند الله خیر، یعنی اینی که شما میبینید این یک نزولیست من عند الله، اما خود اون انبار و ما عند الله تکرار میشه، عند الله نزولن من عند الله و ما عند الله چی آقا؟ خیر للابرار. یعنی ابرار اون چیزی رو که دنبالشم این نزول من عند الله یا خود اون ما عند الله؟ ما عند الله، ما عند الله چیه رفقا؟ وقتی میگه ما عندکم ینفد و ما عند الله باق، فقط آنچه که نزد خداست باقی است. بعد میفرماید و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. قرآن چی میگه؟ میگه کل من الیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. در این عالم ما فقط یک باقی داریم، پس اینجا که میگه ما عند الله باق یعنی چی آقا؟ یعنی همین که ما عند الله خیر للابرار، یعنی خودش دیگه، بعدش خودش. پس این نزول من عند الله و ما عند الله، یعنی ما عند الله پس شد چی؟ وجه خود خدا. چرا؟ چون ما عند الله خیر للابرار، بعد میفهمد ما عند الله باق، درسته؟ بعد میگه یبقا وجه ربک ذو الجلال والاکرام. پس عند الله چی میشه آقا؟ خود وجه الله، خود وجه الله. پس این مسیر به سمت خود وجه الله، درسته آقا؟ خب این مسیری که آدم باید به این سمت وجه الله بره، ما به نسبت بهش حالت بدی داشته باشیم. باز فرصت نیست براتون بخونم از این جان فست و رب الکعبه. بله ما الان یه ضربه به خدا اگر بهمون بخوره در اون حد، چون علی فهمید این ضربه دیگه کشنده است، چه دردی داشته اون ضربه، قربان دل امیرالمومنین. ولی اگه ما بودیم گیج می‌شدیم. باور کن من شده در شرایطش بودم، یک به اصطلاح دردهای قفسه سینه‌ای که احساس کردم چون دارم مشکل که این انقریب حمله قلبی کنه، اصلا آدم هول میشه، از حدش یادش میاد چیکار کنم، کجا برم، کی بود، کی زد، چی شد، نمیرم الان. امیرالمومنین میگه اصلا من هول نشدم که، من آماده بودم. حالا رسید فست و رب الکعبه. بله فست و رب الکعبه، هول نشدم. اتفاقا مثل تشنه بودم، به آب رسیدم، مثل گم شده ای داشتم که به اون رو پیدا. پس اگر رفقا ما امروز نسبت به مرگ خودمون و مرگ عزیزانمون دلگیر هستیم، به خاطر که این وجود رو نمیفهمیم، درک نمیکنیم. خب نسبت به عزیزانمون که معمولا ناراحتیم، به خاطر خب عادت داشتیم کنارشون بودیم. گفتم مثل همون دو قلویی که قل اول دنیا میاد و اون که اون توی شروع میکنه به گریه کردن. آی برادرم مرد، آی برادر تازه دنیا اومده، تو هم دنیا خواهی آمد. خدا چرا میگه خلق الموت والحیات؟ اینایی که میگن موت امر عدمیست اشتباه میکنن. قرآن میگه خلق الموت، اولا موت میگه، چون اگر این موت نبود حیاتم معنایی نداشت. الان عرض کردم خلق الموت والحیات. خب ما دیگه مصدق رفقا بیشتر از این نشیم. انشاءالله خدا ما رو جزء کسانی قرار بده که اولا مثل امیر المؤمنین تشنه ای باشن که مرگ اون آب گوارا شده. خدا را به حق خونهای بناحق ریخته سرزمین کربلا قسم میدیم، ما جزء کسانی باشیم که اون لحظه ای که مرگ ما فرا میرسه مثل کلقار به ما ورد، مثل یک تشنه ای باشیم که آب پیدا کنیم. خدا را قسم میدیم به حق اولیاءش که ما جزء کسانی باشیم که ما عند الله خیر لهم، جزء کسانی باشیم که اونی که نزد خداست رو بخوایم. دنیا گلمون نزنه، دنیا رو فقط گل زننده است، خدا شاهده، ثروتش، ماشینش، خونش، باغش، کشت و گذارش، خاص، شهوتش، همه ایناش گول زننده است. عبور کردن از این سیم خاردار سخته. خدا رو به محمد و آل محمد قسم میدیم که ما رو از این مسیر سالم عبور بده. و خدا رو قسم میدیم به حق خود امیر المؤمنین که همه ما رو در بهشت همراه با صلحا، شهدا، علما، بزرگان، همه ما انشالله سر حوض کوثر باشیم و در جوار امیر المؤمنین و پیامبر اکرم و حضرت صدیقه طاهره و ائمه همه با هم انشالله بشینیم و اونجا لذت بهشتی ببریم انشالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و العاقبت للمتقین.